اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم به لطف حق متعال و عنایات ولیش امام زمان سلام الله علیه، جلسه 279 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در خانش روایت امیر المؤمنین سلام الله علیه در کتاب شریف مکیال در نوبت قبل رسیدیم به عبارتی که مقداری لازم بود راجبش توضیح بدیم. بازخوردهای شفاهی و مکتوبی هم دریافت کردیم و برخی از بازخوردها نشانه این بود که لازم جملاتی به عرایض قبل افزوده بشه، ضمن اینکه جای طرح سوال هم وجود داره. عبارت 41 رو با هم خواندیم که حضرت از ویژگی های پیش از خروج دجال فرمودند زنان بر زین سوار شوند. ما یه توضیحی راجع به این دادیم. اگر کسی از بزرگواران لطف کنه یک خلاصه ای از آنچه که برداشت کردند بیان بکنند که هم به بیان دوستان خودتون خلاصه اون سخن روشن بشه و بعد کسانی که سوال داشتند یا بازخوردهایی داشتند که من عرض کردم در ابتدای این جلسه طرح بفرمایند که من توضیح بدم و پاسخ بدم، اونها طرح مسئله بکنند. پس فعلا یک نفر خلاصه اون بحث رو در حد دو خط یا سه خط بفرماید.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
این که فرمود تو کتاب نوشته شده بود زنان بر زین سوار می شوند، شاید یک کنایه استعاری باشه، شاید منظور از این که زنها در آخر زمان مثلا معمولا حکومت می کنند، زنها در رأس قرار می گیرند، حالا تو خونه باشه، توی محیط کار باشه، تو جای مختلف زنها هستن که یه جاهایی مردو ازشون مجبورن اطاعت کنن. یک همچین حالتی در دوری آخر از زمان به وجود میاد. وگرنه اگر مثلا زنها موقع رانندگی حجاب خودشون رو همون جوری که غیر از رانندگی دارن اون موقع هم رعایت بکنن، مشکلی نداره.
خیلی متشکر. البته من این تیکه پایانی رو که نوعی بالاخره بحث احکامی است، در همون جلسه به عنوان نکته اول عرض کردم که ما تعیین تکلیف فقهی نمی کنیم. این رو هر کسی باید مراجعه کنه ببینه که مرجعی که باید ازش تقلید بکنه چه میگوید. ما سعی کردیم بحث رو تحلیلی ارائه بدیم نه فقهی. پس این قسمت پایانی فرمایش شما رو من ارجاع میدم به همون بحث احکامی. حالا بقیه بزرگواران هم برداشتشون رو بفرمایند، من اصلاح نمی کنم یا تکمیل نمی کنم فرمایشات بزرگواران رو، فعلا بشنویم ببینیم برداشت ها چه جور بوده.
اینطور برداشت کردم که معنای میدانداری کردن میده، معنای باطنی که داره اینه و معنی ظاهریش اینه که حالا سوال موزین هستن، معنی که ازش استنباط میشه اینه. البته برام سواله که یه چیزایی ما از روایات برداشت میکنیم، ممکنه برداشت یه نفر دیگه یه چیز دیگه باشه. منظورم اینه که آیا ما از جمع روایات به این میرسیم؟ نه، حدس خودمونه. ممکنه یه نفر دیگه بگه که شاید توی اون زمان اینجوری بوده، شاید معنیش اینه که حتما باید یه آقای همیشه همراه خانم ها باشه. اصلا ممکنه هزار تا استنباط دیگه از این جمله بشه. اینو برام سواله که چرا به این نتیجه رسیدیم.
میذاریم من گام به گام پاسخ بدم که بله شنوندگان گیج نشن. خیلی سوال خوبیه، یعنی این سوال پاسخش میتونه توی بقیه توضیحاتی که گاهی راجع به روایات داده میشه هم به کار بره. همه توجه کنن ببینید، سرکار خانم میگن که شاید از این عبارت که زنان بر زین سوار شوند بشه استنباط ها و برداشت های دیگری کرد. بعد خودشون دوتا مثال زدن، گفتن شاید یه معناش اینه که مثلا خانم تنها نباشه، شاید یه معناش اینه که مال اون زمانه، شاید معانی دیگری داره. پاسخ یک، وقتی شما میگید شاید یه معناش اینه که ما رو اون زمانه، این تعیین معنا و مفهوم نیست، این قید زمانه.
خبت نسانی به ذهنم نرسید این لحظه، ولی واقعا منظورم اینه که ممکنه یادم اینو بگم که کلن این روایت شاید یه چیزی عرف اون زمانه دارن میگن که اون زمانی که یعنی با من ایسا مضمون نیست، منظورم شاید میگم یه اتفاقی که الان به نظر شما مضمونه اون زمان مضمون نیست و خانم ها این کار میکنن.
خب اگر من جملم تموم میشد بعد این میشه سوال بعدی شما، این میشه سوال بعدی شما. پس ما
من سوالم رو تعریف کردم، یعنی توضیح بیشتر دادم، سوال من اون نبود.
خب باش، پس من حالا اون تیکره که فهمیدیم توضیح بدم، بعد این اصلاحیه شما رو هم توضیح بدم. پس ببینید، قید زمان زدن تعیین معنا نیست. یکی میگه ما رو اون زمان، یکی میگه ما رو این زمان. و اینو راجع به آیات مبارکات قرآن و روایات یه عده‌ای برای عدم تمکین یا عدم توجه همین برچسب رو میزنند و اصلا دیگه روایاتو میزن کنار، چون شما اینو راجب همه روایات میتونید بگید. حتی یه عده‌ای نمیگن شاید، شما چون ادب رو در کلام رعایت میکنید و دارید به عنوان یه سوال طرح میکنید، یه عده‌ای شاید نمیگن، میگن آقا یه زمان اینا رو گفتن. حتی راجب چیزایی که خیلی مبنایی تره، بنابراین اینجا اصلا اگه ما بخوایم بگیم اینا ما رو اون زمان بوده، اینو که راجب همه روایات میشود گفت، راجب آیات هم میشود گفت. یه عده میگن، فکر نکنن مثل شما با تقوان، میگن بله. حالا جوابشون چیه و چقدر جوابش هم ساده است، ولی جوابشون چیه این حرف دیگه. پس ما عناوینی که بخواهد روایت رو مقید به زمان بکنه الان مورد بحثمون نیست، میمونه مثالهایی که به نظر میرسه. من به دو مثالی که به ذهن شما رسیده اشاره کردم، ممکنه بزرگوارانی مثالهای دیگه هم به ذهنشون برسه. در اونجا پاسخ من میشه پاسخ دوم، که من عرض میکنم که خب ما باید معنا و مفهومی که میگیم به ظاهر روایت بخوره. اتفاقا ظاهر روایت و صریح روایت اینه که خانوم ها بر زین سوار نشن. نهایتی که ما بخوایم اینجا توضیح بدیم باید بگیم زین یعنی سوار بر استر و نمیدونم اسب و شتر و اینها نشوند، همیشه در محمل یا در کجاوه باشند. بنابراین اسب و استر امروزه میشود رانندگی قطار و مترو و ماشین و هواپیما و امثال اینا، پس خانم ها نشینند. اتفاقا وقتی شما میگید آقا این دارید با توجه به روایت دیگه توضیح میدین، اون وارد مرحله سوم میشه که چرا ما اینجوری توضیح داریم، و الا ظاهر خود روایت میگه زنان بر زین سوار شدن. و چون همه اینها رو به عنوان یک مذمت دارن میگن، دارن میگن که خب خانم‌ها نباید سوار شن دیگه. حالا زین هر زمان هر چه بود، پس اینکه شاید منظورشونه، او شاید منظوره باید آدم یه شواهدی تو خود روایت داشته باشه که بتونه از معنای ظاهری عدول کنه. ما این صحبت رو با برخی از باطنی گرایان مثل اسماعیلیه، مثل عارفان در توضیح آیات مبارکات قرآن و روایات هم داریم. برخی از این عرفا یا عارف مسلکان آیات مبارکات قرآن و روایات رو یه جوری توضیح میدن که اونی که میخوان بشه. ما بگیم آقا آخی توضیح تو باید به ظاهرش لاقل بخونه. همین مثال مشهور حتی یعتیک الیقین رو که بعضی ها وقتی به این میرسن میگن ما به یقین رسیدیم و دیگه عبادت نمی کنیم و واقعا دیگه نماز نمی خونن. واقعا نمی خونن ها. آقا این حتی یعتیک الیقین، آخه تو کجای این در آوردی که یقین یعنی اونی که تو بهش رسیدی و بعدش هم دیگه عبادت نمیخواد بکنی؟ وعبد ربک حتی یعتیک الیقین. خب خود پیغمبر پس به این مرحله نعوذ بالله نرسیدن که تا آخر عمرشون عبادت میکردن. تک تک اهل بیت پس به این مرحله نرسیدن که تا آخر عمرشون عبادت میکردن و امیرالمؤمنین در محراب عبادت به شهادت میرسن، حضرت سید الشهدا آخرین نماز و بندگیشون رو در صحرای کربلا و در اون وضعیت دارن. توی خلاصه سبیل بلند کرده، مو بلند کرده، نمیدونم اهل ده تا خلاف ارتباط های نامو، تو چجوری رسیدی به نهایت عبادت که شدی حتی یعتیک الیقین و دیگه نماز نمیخونی؟ و کجای این آیه اینو در آوردی؟ این حرفه. پس در پاسخ دوم میگم احتمالات ما باید به ظاهر روایت بخوره. اگر بزرگواران فکر کردن احتمال دیگری به نظرشون رسید که به ظاهر روایت بخوره، بفرماین، ما استفاده میکنیم. پاسخ سه اینه که بله، آنچه که من خدمت شما عرض کردم بر مبنای تفحص، مطالعه، حتی بررسی فتاوای مختلف در طول سالهایی که خدا توفیق داده در این زمینه ها تأمل کردم، نوشته ام یا خوانده ام یا بیان کرده ام بوده و این حد اقل برداشتی است که من از این روایت و در این قسمت روایت داشتم. و کلمه خوبی که به کار بردید همین بود: خانوم ها میداندار نباید باشند. میداندار، اون هم میدانداری ای که اونها رو در معرض مراجعه، مشاهده، گفتگوهای غیر ضروری با نامحرمان قرار میده. همینجا من ابهامی رو رفع کنم. سرکار خانم نوروزی فرمودن خب مثلا در یه موقعیتی نباشند که از اونها فرمان برده بشه. من میگم اگر یه خانومی مدیر یک مدرسه دخترانه باشه، برای تربیت نسل شیعه فعالیت بکنه، او فرمانبری میشود، گاهی اوقات به صورت مکتوب، گاهی اوقات به صورت خلاصه واسطه، دستورالعمل‌هایی برای پدران و خانواده ها ارسال میکنه. حالا قسمت مادرانش که محرمن، برای پدران و خانواده ارسال میکنه که از او فرمان برده میشود. و این به معنای اون میدانداری که ما گفتیم نیست. دختران شیعه رو کی باید تربیت کنه؟ بله، یه موقع در یه جایی محدودیتی داریم و یک وجوبی سلامتی جسم یک بانوییست، کسی نمیتواند دخالت بکنه. اونجا خود شرعی که میگه جایز نیست میگه جایز است. اون استثناء که الان استثناء رو به عنوان قانون قرار نمیده، اما واقعا گاهی اوقات ممکنه فرمان برده شود، مثل همین مثالی که زدم، و هیچ نیازی هم به مراودات غیر ضروری با پدران نداره. اما همین مدیر محترم که الان من نمونه یکی از مدارسی که باهاشون در ارتباط هستم تو ذهنم هست، مدیر محترم، مدیر خانم محجبه معتقد خلاصه حسابی، صبحا همسر گرامیشون ایشون رو میاره دم مدرسه میگذاره، بعد از ظهرها تقریبا همیشه همسر گرامی میاد خانومش رو بر میداره. ایشون مدیر مجموعه است، تقریبا با پدران هیچ ارتباطی ندارد، امورات مالی همیشه به صورت مجازی، اون هم با همون حساب و کتاب به اصطلاح مسئول مالی مدرسه پیش میرود. تمام جلسات و برنامه هاشون متمرکز به اصطلاح مادران است و اونچه که پدران میخواهند همیشه از طریق نامه ها و نوشته ها و اینها منتقل میشود. خب این خانوم یک اقتداری هم باید داشته باشد. البته حالا من چون با ایشون گاهی به جهت کارهای تربیتی مراودات مختصره به اصطلاح خودمون ضروری ای دارم در امورات کلیشون، خب البته واقعا یه خانوم است دیگه، یعنی همون گفتگو یا همون نکته ها رو ما با یه آقای طرح بکنیم، جنس گفته هامون با هم متفاوته. اینجا باید یه خود گفتگومون جوری باشه که با یک خانم میشود صحبت کرد و راهکارهایی رو ارائه داد. یعنی از اونایی هم نیستن که چون وارد یک محیط های فعالیت اجتماعی هم شدن خلاصه روحیاتشون هم مردونه شده باشه. نه، واقعا روحیاتشون هم همچون دیگر بانوان خانه دار است. خب الان اینجا ایشون فرمانبرداری میشود، به یه معنای میدانداری هم داره میکنه، ولی چه میدانداری؟ سوال دیگری که باز اینجا طرح می شود و بعضی بزرگواران هم فرستاده اند این است که آقا اگر ما در یک شرایطی بودیم، ناچار بودیم، یا در یک منطقه یا در یک شهر یا هر جای دنیا بودیم که به نظر می رسید مثلا بعضی شرایط استفاده از سرویس ها یا خدمات اجتماعی اینا برای ما یک شرایط غیر امنیتی داشت، یا در یه شرایطی بودیم که اصلا ممکن نبود، خب ما اصلا صحبتمون تو اون حیطه نیست. توجه کردید من تو مثال ها سعی کردم اینو بیان کنم. یه موقع یه خانومی اصلا بنا میذاره برای این که تو مسائل اقتصادی با همسرش رقابت کنه، بنا میذاره برای این که تو ماشین خودت من ماشین خودم. یه بانویی بودن، ما با ایشون همکلاس بودیم توی دوره توی دانشگاه، ایشون میگفت من مثلا فقط با ماشین خودم، مثلا با ماشین کسی دیگه من سوار نمیشم. منظورش رانندگی بود، یه حالا زمینه های دقت زیاد یا وسواسی داشت ایشون، و من سوار هیچ ماشین دیگه نمیشم، فقط با ماشین خودم رفت آمد میکنم. و البته خب بالاخره همه کارهای اون ماشین هم بر عهده خودشون بود. یه نفری یه جایی استثناست، ما اصلا صحبتمون، ولی الان این بانو مثلا، خب حالا این حساسیت که داری رو میشود بهش فکری کرد؟ بله. آیا واقعا لزومی داره که مثلا شما هر جا میری خودت راننده باشی؟ سواله که اگر سوار ماشین همسرت هم نمیشی، پشت فرمون ماشین خودت که میشینی، همسرت باید بغل دستت بشه. واقعا نه. ولی اگه یه خانم بگو آقا من الان مثلا ما شرایط مالیمون یه جوریه که سرویس برای بچه هم نمیتونیم بگیریم، همسر منم به هر دلیلی، نمیگم دلیلاش قانع کننده، ولی به هر دلیلی در این زمینه کمکی نمیکنه، مدرسه بغلیمونم اونی که دیوار به دیوار خونمونه یا مثلا دوتا کوچه اونورتره، این یک مشکلات تربیتی جدی داره که من نمیتونم بچه هم بذارم. ما باید بچه رو ببریم مثلا توی اون شهرک بغلی، هیچ راه دیگه هم وجود نداره. من بخوام هزینه سرویس بدم، خب همون رو بخوام هزینه رفت آمده مثلا اسنپ و نمیدونم تپسی و این حرفا بدم، حالا اگه تو شهر شما باشه یا به هر اسم دیگری، مثلا اونم برامون مقدور نیست. وقتی ما به این نقطه میرسیم میگیم خب خانم اگر مرجع تقلید شما اجازه یه نشستن پشت ماشین داده و شما سعی میکنید که خلاصه بی حاشیه برید و بیایید، تورا کسی رو نگیم مثلا حالا یه مسافرم سوار بکنم، موقع برگشتنم نگیم حالا اینجا مثلا برم اینجا ببینم این آینه بغلش رو میتونه این آقاه درست کنه با قیمت مناسب، بعد بریم اونجا، اونجایی که منطقه فروش لوازم ماشینه، پارک کنیم راه بیفتیم تو مغازه ها که آقا کی میاد آینه بغل ماشین من خانم جوان محجبه رو درست کنه. خب همونجا این دوتا از هم تفکیک میشه. یا در نوع پوشش، این که من چه مقدار صورتم باز باشه یا مورد توجه قرار بگیره در مقابل دیگران، یا روسریم فلان رنگی باشه که از چند کیلومتری قابل مشاهده باشه، خیلی فرق میکنه با این که من واقعا محجوب برم و بیام. یه مثالی الان یادم اومد، خیلی مثال تلخیه و من شأن جلسه رو نمیدونم که این مثال رو بزنم، ولی واقعا برای این که شماها یه خورده با بعضی از ادبیات هایی که اصلا بهش توجه نداریم آشنا بشین، هیچ به حساب مردان هم نذارید، یعنی مردا اینجوری، نه دارم نقلی میکنم از دو تا آقا. یه زمان ما در این منطقه سکونت داشتیم، من اونجا یه سلمانی بود که میرفتم، یه نوبتی که رفته بودم و نشسته بودم، حالا جو تو سلمانی آدم بالاخره 20 دقیقه میشینه اگر خیلی کچل نشده باشه، من نشسته بودم اونجا، دیدم اینا دارن راجع به مادر فلان نوجوان یا بچه دبستانی صحبت میکنند که میاد دم مدرسه دنبال بچهش، و من بدون این که حرفای اونا رو بخوام بگم، به شما بگم دو تا مرد خلاصه، حالا شاید مجرد شاید متأهلم بودن نمیدونم، دو تا مرد بزرگ سال از جذابیت و از شوقشون نسبت به آمدن این خانوم دم مدرسه بچه دنبال پارک گشتن، پیاده شدن، بچه رو برداشتن و رفتن تعریف میکرد. این اون محله یا اون جامعه ای که ما توش زندگی میکردیم، این ماره حداقل ماره 25 سال پیشه. الان اگه شرایط خیلی بهتر شده الحمدلله، اگر نشده خانم فکر نکن شما میری یه خرید میکنی میای، فکر نکن ذوق میکنی که ما خودمون یه سوپری دم محلمونه، من میرم میخرم میام. زن متدینه و مؤمنه باید شأن و ویژگی و جایگاهی داشته باشه که تا جای ممکن اینا اصلا نتونن او رو بشناسن. ببینید باز میگم تا جای ممکن، نگید من مجبور بودم، اونا صاف دیدم من مغازه رفتم تو منظر اون ما رو شناختن. سلوک دین ورزانه، آیه مبارکه که خوندیم، سلوک دین ورزانه میگه شما باید تا جای ممکن محجوب و غیر قابل ببخشید دسترسی چشم یا زبان و خدای نکرده ید نامحرم باشید. یه نمونه براتون فقط میگم برای این که بگم میشه، نمیگم ماها باید اینجوری زندگی کنیم. اگر من این حرفا رو توی یه جلسه ای مثلا بخوام بگم که فرض کنید یه نفری میخواد یکی دیگه خواستگاری بکنه، خانم میگه بابا اصلا اینا چی میگن، اینا چه حرفاییه. یکی از اقوام ما که در واقع میشن یکی از زنموهای من، پدرشون به رحمت خدا رفتن، ما برای شرکت در مراسم تشییع رفتیم مسجد و بعدش هم بردنشون آرامستان حضرت زهرا سلام الله علیها. خب من خدمت ایشون از قدیم عرض ادب داشتم، ارادت می‌ورزیدم، دیدنشون رفته بودم توی بیماری که سالت حتی روزهای آخر، ولی این ماجرا رو نمی‌دانستم یا اگرم شنیده بودم بهش توجه نکرده بودم. موقع دفن یکی از دامادها آمد پشت میکروفون و گفتش که ما برای خواستگاری رفتیم منزل حاج آقا، وقتی اومدیم بیرون تصمیم گرفتیم که بریم از خلاصه محلی ها تحقیق کنیم ببینیم حاج آقای باقری چجور آدمیست و خانوادش چجوریه. انشاءالله خدا رحمتش بکنه، واقعا خیلی برای من این نکته جالبی بود. رفتیم از سوپری پرسیدیم، گفتیم که این دخترای حاج آقای باقری، ما مثلا رفتیم 5 تا دختر داشتشون، رفتیم یا خواستگاری دختر سومش، خواستیم ببینیم که اینا شرایطشون چجوریه، سبکشون، مراوداتشون. ایشون به عنوان حسن تربیت پدر خانومش اینو بالا سر قبرش تعریف کرد موقع دفن، که من بعد رفتم سراغش گفتم آقا این داستانو من دوباره از شما بشنوم و با یه جزئیات بیشتری پرسیدم. گفت اون سوپری یا بقالی که زمان قدیم مشهور بود، گفتش مگه حاج آقای باقری دختر داره؟ این حاج آقای باقری تو میدان میوه و تره بار کار میکرد، کار میکرد که یعنی بالاخره اونجا بود، به اصطلاح تهرانی ها میگن میدونی بود. 5 تا دختر بزرگ کرده و اینا ازدواج کرده. یکی از دامادا میگه رفتیم برای تحقیق، میگن مگه ایشون دختر داره؟ تحقیق از بیگانه که نرفتن، از دم در خونه شون رفتن. این یعنی چی؟ این دخترها زندگی نکردن، این دخترها ازدواج نکردن، این دخترها آفتاب ندیدن؟ مگه میشه؟ بسیار هم اهل سفرای اینجوری بود که مثلا یه باقی بگیره خودش و بچه ها و اینا، حالا بعدم که ازدواج کردن دامادا و خلاصه دامادای دامادا و دختراش هم به زمان خیلی مناسبی ازدواج کردن و الان هم حجاب دخترانشون هیچ کدوم از چادر خارج نشده. این جمله رو هم دارم میگم، البته روگیری همسر عموی من به نسبت خواهرانشون و مثلا شاید 2 تا خواهر 3 تا خواهرها به نسبت بقیه خیلی بهتره، اون بهتری که میگم باز در تعریفی که ما میگیم، یعنی اصلا گردی صورتشون پیدا نیست و این حرفا، ولی حالا عرضم اینه هیچ کدومشون هم به خاطر اینکه پدرشون مراقب بوده خودش اینا رو برده و آورده، هیچ کدومشون چادر نذاشتن کنار. اینا حجت شرعیه برای ما. ببینید تو جزئیاتش الان وارد نشیم که یه نفر میگه آقا پس فلان نظر فقیه اینطور، یکی بگه آقا من عادت دارم اینجور، یکی بگه من شوهرم اینجور میخواد، یکی بگه من مسئله رو پیگیر کردم فلان طوره. من دارم فضای کلی رو میگم. بله، ولی هیئتی بود پدرشون، اهل توجه، به اصطلاح غیرتی نسبت به تربیت فرزندان، بسیار خوش اخلاق، بسیار با محبت. یعنی اصلا اون تندیهایی که بعضیا تو ذهنشون نسبت به مراقبت و حجاب و اینا ابدا ایشون نداشت. ما بالاخره سالها باهاشون زندگی کردیم تو جاهای مختلف، مسافرت‌های خانوادگی و دست جمعی. پس می شود، من راجع به استثناء حرفی ندارم، یا باید اون استثناء رو جوری عمل بکنیم که با نظر فقیه جامعه و شرایطمون ناسازگار نباشه، یا اگر یه جایی واقعا این استثناء جوری است که باید دادن بری بحث بکنه، بری این کار رو انجام بده. چون ما بر مبنای دین فقاهتی روایات رو که ما که همه روایات رو نمیتونیم بریم دو همه زمینه ها بریم، یه نفری باید 40 سال 50 سال بره خاک حوزه بخوره تا بتونه اینا رو استنباط کنه، و بایدم با تقوا باشه، بایدم خلاصه شهرت به تقوا داشته باشه، باید عادلم باشه و ویژگی های دیگه که باید داشته باشه. خیلی خوب، من باید برم از اون بپرسم دیگه. پس من اون جاهایی که برخی بزرگواران بحث و استثناء کردند، هم میگم اصلا اونجا بحث من نیست، با اون مثالی که زدم ما داریم قالب کلی و حرکت کلیمون در نظام زندگی رو تعریف میکنیم، و این تعریف را و این تعبیر را باید من به پسرم یاد بدم، به دخترم هم یاد بدم. سید طاهای من 5 سالش بود یا کمتر، این خاطره رو حالا تعریف میکنم. ما اومدیم از یک میهمانی بیرون، باران میامد، فاصله ای بود، یه شرایط حالا ویژه ای بود. من گفتم سید طه بیا ما بریم ماشین رو بیاریم. مامان و زهرا سادات اونا مثل ما اینجور را نیفتن، ما مردیم. در زمانی که ماشین اون پنچر شده، من برگشتم گفتم آقا سید طه مردا باید برن پنچر بگیرن، مردا باید پنچر بگیرن. یعنی بالاخره من باید در حد تلاش خودم به پسرم و دخترم هم حالی کنم که دختر خانه و عروس یک زندگی یه جایگاهی داره. بله، همون دختر خانه رو بهش میگم بابا جان این کارو بکن، این کارو بکن، جاروی این قسمت با تو، نمیدونم ظرفشویی امرو با تو. هر کسی در جای خودش باید یه مختصاتی رو یاد بگیره و رشد کنه. اما در نظام تربیتی ما الان در هر موقعیتی هستیم، شوهر ما هر جوری هست، برادر ما هر جوری هست. بعضی میگه برادر ما اصلا به کار زندگی کار نداره، فقط پول میریزه به حساب خانم، همه کارا با خانمش. خب من تایید میکنم، اگر ما یک وجهی را تأیید میکنیم و میپرورونیم، به معنای نیست که متوجه نیستیم که تو زمینه های دیگه زندگی نقص وجود نداره که، و من باید سهم خودم رو پی بگیرم. من میگم آقا سیتا نه، ایشون خواهرته، بزرگترم از تو هست، ولی ایشون شأنش این نیست که بلندش بره توی صف نونبایی. البته حالا الحمدلله تا الان ما یه جوری پیش اومدیم که اصلا من بگم تو پیاده شو، کسی نمیگه چرا من پیاده شم. ممکنه حالا پسرها با هم دیگه یه وقت یه اعلام وجودی بکنن، ولی اصلا بحث این میدونن که زهرا سادات خانم باید بشینه خانومیشو بکنه. اصلا او شأنش این نیست که بلند شه بره اونجا. در این حال یه وقتایی میگیم که خب زهرا سادات خانم شما تشریف بیارید، نوع شیرینی رو شما تعیین کنیم، میخوایم بخریم. مثلا من گفت سه تا شما لازم نیست بیای، حالا سه بشتبا میدوگون بسن. اینجا یعنی چی؟ یعنی من به توی زن، توی با سلیقه، تویی که روحیه مثلا دقیق تر و ظریف تری داری، من به تو ارج می نهم. انتخاب شیرینی با توه، حالا نه همیشه ها، ولی اینکه تو رو بفرستم برو شیرینی بگی، ولی سه تا رو بفرستم بگی برو کیک بگی، برو شیرینی بگی، اونجا به سلیقه او احترام میذارم، ولی اینجا میخوام بگم من به سلیقه تو احترام میذارم، ولی تو با برادرت فرق میکنی. تو نباید بری اونجا به اون فروشنده بگی من اینو میخوام یا اونو میخوام، تو به پدرت میگی، پدرت تعیین میکنه. در این حال ما هم داریم زندگی میکنیم، در این حال گاهی اوقات ناچاریم توی شرایط خاصی قرار میگیریم، بالاخره باید ماشین بگیریم، باید چیکار کنیم. اونا دیگه اون ناچاری های حرفای دیگه هست. من سعی کردم بر اساس دو تا بازخوردی که بزرگواران لطف کردند و اینجا مطرح فرمودند، هم سوالشون رو پاسخ بدم، هم یه خورده اون سخن نوبت قبل رو با حواشیش بپرورونم و شما رو به اون مقصود نزدیکتر کنم. نگاه دین و شریعت خاتم الانبیا به بانوان یک نگاهی است که اونها رو نباید در معرض دید آورد، نباید اونها رو جایی قرار داد که کلکلایی که مردا با هم دیگه میکنن اینام وارد تو اون داستان بشن. اصلا من نمیدونم چجوری خانواده ای همراه میشود دختر بیهجابش، حالا به حجابش هم کنه، دختر بیهجابش صبحای خیلی زوده مثلا جمعه توی سوپری شبانه روزی اونجا مسئول خرید و فروشه. شما نمیفهم یعنی چی؟ یعنی این مثلا از 11 شب یا از 10 شب میاد اونجا مسئول خرید و فروش میشه تا صبح؟ این غیرت دینی نیست، این خواسته خدای متعال نیست، این رضایت خدای متعال نیست. در این حال ما در مجامع و گروه های خاصی که خانم ها اونجا محوریتی دارن، مسئولیتی دارن، اونجور جاها بالاخره باید کسانی داشته باشیم که تدبیر کنن، نظر بدن، همراهی بکنن. ولی فعلا هیچ کدوم شما نه به بعضی از وزارتخانه ها احتمالا دعوت شدید، نه الان هنوز مثلا مدیر کل فلان شرکت آب و فاضلابید. مثلا الان شما یه سری بانوی هستین، یه عده تحصیل کرده، یه عده همچنان در حال تحصیل، یه عده پیش از خلاصه ورود به زندگی مشترک، یه عده با تجربه داریم. ما مبانی اعتقادی، احکامی و اخلاقیمون رو بر اساس این جمله، این روایت بیان میکنیم.
درست میخوام.
در
مورد میدان داریم اینکه میدونی که در معرفه دید قرار نگیرم، متوجه هم نخواهی. الان من مثال بزنم، الان قبول داریم همون که آقایون واقعا شرایط رو ندارن تو این دور زمانه که همیشه در خدمت خانواده باشن، این برون بر ببرن میشون. از طرف خانوم ها برای یه کارهایی مثل مثلا شرکت جلسات مدرسه، حتی بردن و بردن بچه ها، چون واقعا سرویس گرفتن همین دور زمانه، اونقدر کار ممکنی برای همه نیست، از نظر هزینه، از نظر شرایطی که توی سرویس ها اتفاق میفته، اتفاقات ناخوشایندی که دوست ندارم بیان کنم ولی در جریانش هست، اتفاقات خوبی نمیفته توی سرویس ها. مادرها برای امنیت بچه هاش، من الان امیدوارم موضع من مشخص باشه، من فقط میخوام این روایت رو درک کنم.
بله،
دفاع کردن از این خانهی رانندگی میکنم نیستم. بله. دارم باید درک تلاش میکنم. حالا ما میگیم خانم ها قراره مجبورن تو جامعه حضور داشته باشن و مجبورن تردد کنن، این خانم میخواد در معرض دید هم نباشه، آیا شرایط امن‌تر از این که خودش رانندگی کنه وجود داره؟ اگر بخواد از اسنپ استفاده کنه با یه آقا توی ماشین تنهاه، چرا واقعا اون چرا یه کار امن به نظر میاد؟ اگر خودش رانندگی کنه هیچ در معرض دید هم کمتر هستسه. اگر بخواد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنه، همش کاملا مشخصه که خیلی ارتباطات بیشتره، مراودات خیلی بیشتری اتفاق میفته. حالا این خانم یه وقتی ماشینش خرابه، یه وقت معدودی تو زمانی که رانندگی میکنه این ماشین خراب شده، میتونه صبر کنه، همسرش ببره ماشین رو تعمیر کنه، این مقدوره. ولی این که بخواد که برای هر کدوم از ترددهاش منتظر همسرش باشه مقدور نیست. بنزین بخواد بزنه، خب همسرش این کار براش انجام میده. واقعا امن‌ترین کار و کمتر در معرض دید قرار بگیره اینه که از وسیله نقلیه خودش استفاده کنه. آیا غیر از اینه نظر خانمای دیگه هم دوست دارم بدونم واقعا حالا الان نمازای نیست که تو کلاس واقعا به این فکر ما خانم ها فکر میکنیم که امنه برام. مثلا خودم شخصا رانندگی نه دوست داشتم نه علاقه، اصلا علاقه وجود نداشت و خیلی هم میترسیدم، ولی به خاطر بچه هام، امنیتشون و آرامش خودم، حتی پیاده این ورم ور رفتن برای من احساس آرامش نداره اندازه که خودم از وسیله نقلی خودم استفاده کنم.
شرمنده با عرض سلام.
خواهش میکنم. سلام.
در باره این حرفا که در معرض دید بودن که خب اون با حجاب میشه انجامش داد، من فکر میکنم اون استرسی که پشت فرمون یا پشت مثلا اسب و قاطر و اینا برای زن فشار میاد به بدنش، فکر میکنم بیشتر به خاطر اینه، برای سلامت جسمی روانی خود اون زن هست.
البته به نصف باز با احترام برسوم، فکر میکنم که اون استرسه در مقابل حالای خانمی که محجب است با تقوا حیاه براش خیلی استرسش کمتره، دغدغه کمتری داره بابت اینکه حالا الان تصادف نکنم، اینو به خصوص وقتی یه ذره مسلط میشه نسبت به اینکه بخواد من برای شخص من مراوداتی با آقایون داشته باشه. فکر میکنم برای خانم محجب اهل حیا این برش سخت تر باشه. حالا
ببینید، من چون خانم شیروانپور فرمودن که من یه چیزی بگم، من دیگه عرضی نداشتم، ولی پاسخم برای شما این بود که میخواستم بگم، این که شما الان یک مصداقی رو توضیح دادید و در واقع سعی کردید با توضیحی که میدهید اون مصداق رو در ذهن خودتون توجیه کنید یا تبیین کنید. میتونم چند تا جمله دیگه هم بگم، وارد اون نمیشم، ولی خواهم بگم شما یه مصداقی الان تو ذهنتون اومد، اون توضیح دادید و بعد نتیجه گرفتید که خب پس چاره نیست. من جواب اینو قبل دادم، من نه تعیین کننده مصداقم، نه بر اساس استرابهای بزرگواران میتوانم خلاصه بحثی که طرح میکنم رو بیان بکنم، و نه اینجا تعیین کنندم که بخوام نظر بدم راجبش. نمیخوام با همدیگه بحث کنیم، حالا شماها با همدیگه میتونید بعدن گفتگو کنید. من پاسخ فهم شما رو دادم، من گفتم یه موقعی شرایط استراب و استثناء و یه ویژگی های خاصیه، ولی کلن اگر یک خانم خودش اینگونه نگاه کنه و سعی کنه که زندگیش رو همینجوری تنظیم کنه، بله ممکنه مثل مرحوم آقای باقری نتونه زندگیش رو اداره بکنه، ولی روشنه عرض من، یعنی اینجوری نیست که شما بگید که بعضی از آقایون کلن نمیتوانند. اما همون آقایون که کلن نمیتوانند وقتش که شد یه کارهایی میکنن که داده همه در میاد. ما بالاخره باید خودمون حواسمون به جایگاه مادری و همسری خودمون باشه. هر جام شما دیدید که یه مصداقیه واقعاً در حریم شرعه، ما الان چون حکم باید و نباید و وجوب و حرام که ندادیم، در حریم شرعه، ولی بین این دوتا شما باید یکی دیگر رو انتخاب کنید، خودتون میدونید. من اصل بحث رو به شما منتقل کردم. سرکار خانم قائمی سوال دارن، بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر.
سلامونه.
با تفاصیلی که شما میفرمایید من الان دارم احساس میکنم که اصلا کار کردن خانم ها زیر سوال میره. من الان میگم عمرم به تباهی رفته در واقع، یا باز میگم که پس خانمای پزشک، خانمای روانشناس، روانپزشک، پس اینا چجوری؟ چون به هر حال مرابطات با آقایون وجود داره تو محیط کار، پس الان بالاخره ما باید کار بکنیم یا نکنیم؟ این برام مطرح شده الان. ممنونم.
ببینید
استاد، منم یه عرض کوچیک داشتم خدمت.
بفرمایید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت همه بزرگواران و استاد محترم. استاد به نظر من نمیخوام نظر شخصیمو القا کنم، ولی اینکه وقتی من از تو پارکینگ خونمو سوار اتومبیل خودم میشم و بلند میشم، مثلا میرم منزل مادر، منزل پدرم، پیرم، میرم خریدشونو میکنم میبرم، یا حالا هر کار دیگه میکنم با وسیله خودم میرم، این هم از نظر امنیت روانی، هم از نظر امنیت شخصی، روحی، همه چی خیلی بهتر هستش. حتی ببینید من دو روز پیش
در مقایسه با چی بهتر؟ در مقایسه با چی؟
ببینید الان جامعه چجوریه، امنیت نداشتم که من یه لحظه اومدم دم در، اسنپی که لغو شده بود و اومدم دوباره اسنپ بگیرم، چون نمیتونستم دوباره با چمدون برم بالا. همون لحظه متاسفانه یه دزد از خدا بی خبری اومد گوشی منو برداشت و برد. خب
بله،
همون لحظه که واقعا، خب اگر من تو اتومبیل خودم بودم، از تو پارکینگ خونمون سوار ماشین شخصی خودم شده بودم، مثلا مستقیم میرفتم تا راهن، مثلا اونجا تو پارکینگ میرفتم، بعد به قول معروف راهی مسافرتم و سفرم میشدم، خب این چقدر امنیت برای من بیشتر بود. حالا همسر من موقعیتشو نداره که ایشون منو ببره بیاره، هیچ وقت نداره. یعنی توی مواقع خاص و ضروری که حالا روز تعطیل باشه یا شب باشه، زمانی که حالا فراغت داشته باشن.
حالا من اجازه بدین یه خود شما چون توضیح بدین، یهو میره تو دفتر مشاوره، بعد کار سخت‌تر میشه. من همینجا ورود کنم. ببینید، فرمایش شما یک مستاق دیگر یا یک فضای دیگری شبیه فرمایشات سرکار خانم مؤمن بود، که شما میگی که آقا برای من یک شرایط خاصی وجود داره، من اونجا ناچارم چنین کنم. من میگم اگر شرع به ما اجازه میدهد که برویم یه جاهایی یه خریدایی بکنیم با حجاب کامل درست، من کی باشم که بخوام بگم شما نکنید یا بکنید. اما بعضی وقتها شما یک مجوز کلی با این توضیحاتتون به خودتون میدید یا به جمع مخاطبتون میدید و بعد اون اصل عرض من اینجا گم میشه. یعنی شما اصل رو میذارید بر عدم امنیت، عدم امکان، شوهران گرفتار، بعد میشید میداندار زندگی در زمینه هایی که میشود نبود، در زمینه هایی به اصطلاح مسئولیت هایی رو میپذیرید که اصلا به عنوان یک بانو نباید بپذیرید. وقتی مرد سیبیل کلوفت آدم نشسته پشت فرمون، جا پارکم داره، مشکلی هم نیست، شما من ماشین پیاده بشین، او داره تو گوشیش چک میکنه ببینه که مثلا فلان دوستش چه جوک جدیدی فرستاده، این خانومی که پیاده میشه و فکرش اینه که اگه من پیاده شم نارنگی های بهتری سوار میکنم، این خانوم قطعا اشتباه میکنه. حالا نه که حتما مرد آدم سیبیل کلوف باشه، ولی بالاخره قابلیتشو داره که سیبیلاش کلوف شه. من عرضم اینه. حالا این خانم همه در این در همه این مراحل، فرض ما بر اینه که این خانم پوشششش هم درسته، مراوداتش هم درسته، یعنی اونو اصل گرفتیم، در حالی که در بعضی مواقع واقعا اینجوری نیست. پس توجه کنید، فرمایش شما، فرمایش سرکار خانم مؤمن درسته که به قول خانم مؤمن میگن من میخوام روایت رو بهتر بفهمم، ولی اینی که شما میگید نوعی شرایط شخصیه و شنونده شما احساس میکنه که خب بیا دیگه، چهار تا خانم دیگه هم گفتن، یه مجوز روانی در ذهنشون پیدا میشه یا خود آدم که داره بحث رو تبیین میکنه یه مجوزی برای خودش میسازه که راحت عمل کنه. ما جلساتمون گاهی اوقات اتفاقا اینجوریه، جاهایی که فکر میکردیم چقدر روونه و خوب داریم میریم جلو، یه استوب میزنه میگه حواست باشه، زمدن مثلا ادبیات دین خدا و شرع خدام اینه. بعد اینجا سخت میشه، آدم باید تغییر بده، باید تدبیر جدید کنه، باید فکر کنه. بنابراین خلاصه گاهی اوقات میره تو این فضا که همونی که بودیم و یه خورده توجیهش کنیم بریم جلو. اینجا دیگه یه خورده بحثای روانشناختی هم دخیل میشه. ولی ما بدون اینکه الان بخوام خلاصه بگیم بله شما اینجوری میگید، میگم خانم شما میگید آقا من در اینجا چنین تشخیصی میدم، همه زمینه های دیگه اش هم حواسمون هست، میگم خب من که حرفی ندارم، مثلا مستاق تعیین نمیکنم. ولی بدانید که اگر این نوع نگاه تغییر نکنه، نمونه های اینجوری پیدا میشه. من نمیخوام خدای نکرده بگم مردان، خلاصه نعوذ بالله، اطرافیان ما حواسرانی میکنن، ولی تو همین پیاده شدن و سوار شدن و ببینم کدوم جوک جدید اومده، گاهی اوقات خدای نکرده دو تا پیام نامناسب رفت آمد میکنه. ولی شما خوشحالی از اینکه نارنگی هایی که من گرفتم خیلی بهتر از نارنگی هایی که آقا رضا میگرفته؟ اصلا آقا رضا براش این بهتری یا اون بهتری خیلی فرق نمیکنه. تمرکز رو بردین یه جایی که به دردتون نمیخوره، ولی همون جایی شما بشینید ایشون پیام جدیدی ارسال نمیکنه، جوک جدیدی نمیخونه، خواست جوک بخونه میاد به خودتون میخونه انشالله. و تو مراحل دیگه هم من اینو کلی گفتم، مثالهای خاصم میتونم بزنم که همون همسری که اینقدر سر شلوغه که فلان است و بیسار است و همه کارهای خونه، همین همسر گاهی اوقات میگه که من نیاز به یه مسافرت تنهایی دو سه روزه دارم، باید برم، یه خود خستگیم درده. چجوری ایشون اینقدر یهو وقتش آزاد شد که دو سه روز میتونه بره از طبیعت استفاده کنه، ولی یه روب دیرتر نمیتونه مثلا بیاد که فلان کار انجام بده؟ همین همسر به خاطر خلاصه تصادف دوستش ماها ظهر تعطیل میکنه، میره خونه دوستش، به خاطر اینکه همسرش هم تصادف کرده با خودش، نمیتونه کسی پذیراییشون کنه، این میره پذیرایی دوستش رو میکنه. ما نمیگیم کار بدی میکنه، ولی میگم میتونه. اما من که زنگ میزنم میگه ببین مثلا سمیه خانم شما برو خودت برو دیگه، ماشاءالله شما که بلدی و مثلا واردی و از ما با عرضه تری دیگه، وسط کار به من زنگ نزن. من تو چاله مثلا مکانیکی هستم، داریم ماشین تعمیر کنیم، شما برو خودت، خدا محافظت باشه. بعد اصلا زندگی جوری میشه که شما میگه ای من الان نه نقش همسری درست حسابی دارم، نه نقش مادری دارم، صبح و بعد از ظهر اسنپم، وسط روزم تعمیرات. حالا اینا یه خود در بیان اقراق میکنم برای اینکه فاصلش معلوم بشه. و اما فرمایش سرکار خانم قائمی، خانم قائمی این که شما یا هر کسی دیگری چگونه زندگی کرده، یا الان اگه ما یه همچه حرف رو بزنیم زندگیش به باد رفته یا نرفته، من اونو که نمیتونم تعیین کنم. من میتونم اونو که میفهمیم و فکر میکنیم سخن درسته و باید به هم دیگه متذکر بشیم رو عرض کنم. ببینید، این که شما میگید اونایی که دارن درس میخونند یا رفتن روانپزشک شدن یا حالا شغلهای ویژه‌ای، رشتههای ویژه‌ای رفتن، اونا وظیفه‌شون چیه؟ من الان به اونا کاری ندارم. و از این صحبت من نتیجه گیریه این که خانومها شاغل نشوند یا خانومها شاغل بشوند گرفته نمیشه. اما اینکه کسی بگه آقا مثلا بعضی از شغلا رو که بعضی از خانم ها رفتن واقعا ضرورتی نداشته، من میگم قطعا چنین. در برخی از شغلا شما تمام مدت در مراوده با آقایان هستید که باید پاسخگوشون باشین، راهنماییشون بکنین. من سوال میپرسم میشه کسی دیگه اونجا بشینه؟ بله. این که اگه من نشینم یه خانم دیگری اونجا میشینه، این که به من ربطی نداره، ولی من لزومی داره در این موقعیت خودم قرار بدم؟ قطعا خیر. من میتوانم بعضی از شغلها را در جامعه پیگیری بکنم که من را در معرض دید قرار ندهد، ضمناً اونایی که علاقمندی هایی به برخی از خدمات در سطح خانواده یا جامعه دارند، یه خورده اون میلشون اگر با رعایت وظایف شهری باشه یه مقداری اون کاهش پیدا کنه. بعضی اصلا کلا دوست ندارن، حوصله رفتن توی جمع و کل کل کردن با دیگران ندارن. خیلی خوب، حالا اونی که یه همچین میلی داره لزومی نداره بره یه جایی بشینه که حوصله روابط عمومی یه وزارتخونه باشه که یه دقیقه پشت دفترش خالی نشه، حضوری مثلا چه لزومی داره؟ حالا میل داری، گاهی اوقات دادم یه میلایی داره باید کنترل کنه. یه مردی اگر خیلی ذوق موسیقیایی داشت، یه مردی اگر خیلی ذوق بازیگری داشت مثلا، حتما باید بره چون میلشو داره. حالا یه خانومی اگر خیلی میل به ارتباطات اجتماعی داشت، گاهی اوقات اصلا بندگی خدا در اینه که اون چیزی که میل داره رو کنترل کنی. تو بقیه زمینه هم همینه، قرار نیست هرچی میل داشتیم بریم که. ولی حالا میل داریم، خب میشود دادم یه شغلهایی انتخاب بکنه، یه مسیرهایی رو انتخاب بکنه که با حداقل مراودات باشه. تو خود اون مسیرام آدم ها میتونن پاروخطی کنن. یه نفری داره درس میخونه میتونه توی دانشگاهی هم برود که شرایطش بهتر باشه مثلا. حالا اگر تو اون دانشگاه هم نتونست بره توی دانشگاه دیگه رفت، حالا چون رفتم یه دانشگاهی که دوتا دونه استادم مثلا فلان طور بودن، دیگه معناش این نیست که حالا که ما اومدیم دیگه بذار دوتای خط رو بریم. این که معناش نیست. معناش این نیست که خانم ها تحصیل نکنن. معناش این نیست که خانم ها همین الان که جلسه مجازی یا حضوری داریم، چون مثلا کسی که بحث را میگوید مرده است، خانم ها نمیتوانند گفتگو کنند. معناش که این نیست. اما اگه همین مراوده از یک سطحی گذشت، باید ببینیم در قاعده شرع یا نه، باید ببینیم آیا ضرورت داره یا نه. اگر کسی در قاعده شرع میتواند تحصیل کنه، خب این همه آدم ها دارن تحصیل میکنه، مراوداتش رو مدیریت بکنه. اگر یه جایی نمره یه دونه کمتر گرفت، نره با صورت آرایش کرده جلو استادش کل و بل و بگو و بخند و استاد من براتون چای میارم، من براتون این میارم که یه نمره بهش اضافه کنه. نه، تو شأن خودت رعایت کن. متقابلا هم همینه ها، منتها من بعضی مثالا رو بخوام بزنم هی میره تو فضای شخصی خاطرات خودم. بنده هم اگه استادم خانم بود باید حواسم باشه. نوع مراودات من با اون خانم باید متفاوت باشه با یه استاد آقا. و بعد حالا من این تحصیل رو انجام دادم، حالا تو انتخاب شغلم، در انتخاب کارم باید چیکار کنم؟ اگر من در موقعیت پزشکی قرار گرفتم که ناچار باید توی اتاق عمل با یه پوشش دیگری باشم، اگه خانم بودم، اگر اصلش مورد رضای شهر بود، همونجا من میتونم بگم خب حالا که دیگه ما اینجا چادر رو برداشتیم دیگه بقیهش هم مهم نیست. همونجا میتونه شرایطی رعایت بکنه که اگر چادر را تبدیل به یک مانتوی باز پزشکی کرده در اتاق عمل، وظایف شرعیش رعایت بشه. میتونه این کار انجام بده؟ چرا نمیتونه؟ همون خانوم به خاطر اینکه تو اتاق عمل چادرشو برداشته، لازمه دیگه در بیرون از اتاق عملم هم دیگه با همه مریضا خوش و بش و بگو و بخند؟ نه. اینا روشنه. گاهی اوقات یه وظایفی ایجاب میکنه، ولی من اصل داستانو باید رعایت کنم. این فرق میکنه با یه دختر یا دخترانی که از پایان دبیرستان فکر میکنن که الان ما اگه توی شرکتی منشی نشیم، اگه وردستی آقا دکتری وای نستیم، اگه وردستی خلاصه اوستایی تو شرکتی آقای وای نستیم، دیگه ما زندگیمونو باختیم. اصلا خیزشون برای اینه که یه جایی کار بکنه. صبحایی که تو شهر ما، صبحایی که ما بچه ها رو میبریم مثلا برای مدرسه، شما میدید بسیاری خانم های جوان با پوشش های نامناسب دارن میرن. کجا دارن میرن؟ دارن میرن همین جاها دیگه عمدتا، چون اون ساعت دانشگاه نیست. داره اینجا میره فلان مثلا شرکت، داره میره فلان ساختمون، داره. خب اینا الان باید در این موقعیت باشن، اینا الان باید بچه داشته باشن، یه عدهشون الان باید یه عده همسر داشته باشن، باید در هیته فضای امن خانواده باشن، پدرشون شوهرشون باید توی بعضی از موقعیت‌ها قرار بگیرن. پس من راجع به اصل شغل خانم‌ها هیچ نظری ندادم. اصلا توی زمینه‌های لازم است با یه مراقبت‌های خانم‌ها یه فعالیت‌های خاصی بکنن. اما اینکه هر کسی چه فعالیتی باید بکنه، چه جوری باید در اجتماع ظاهر بشه، بعد اونا دیگه حرفای دیگه. من ممکنه که خانم قائمی بازم مطلبی داشته باشن چون دستشون هم بالاست، ولی اگه اجازه بدید من سوالات بعدی رو هم یه چک بکنم، بعد اگه شما ابهام براتون باقی بود دوباره به من بفرمایید. خانم فتاحی پور دستشون بالاست به عنوان دومین نفر، بفرمایید خانم فتاحی.
سلام استاد.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. من راستش می‌خواستم یه توضیح واضحاتی بدم خدمت شما که الان این مطالب رو فرمودین، دقیقا همین چیزی که من می‌خواستم بگم شد. یه مشکلی که وجود داره تو مسائل حالا این مدلیه، حالا نمیدونم فقهی میشه چه اسمش رو گذاشت یا شرعی، اینی که دقیق گفته نمیشه. الان شما دقیق فرمودین دیگه که ما می‌خوایم که اصلا اصل اون لطافت زنه تبدیل نشه به این که اون بخواد میداندار باشه و حالا دیگه همه مسئولیت ها رو به عهده بگیره. و من خودم خیلی میبینم تو مراجعه هم که مثلا آقای میاد میگه من رفتم مثلا واسه دوستم یه سری کارهایی انجام دادم که اصلا وظیفش نبوده، بعد خانومش که یکسره ناراضیه که این تو خونه دست به سیاه و سفید نمیزنه، همه کارا با منه. و این حالا به قول شما میره تو قسمت دفتر مشاوره و این که اصلا از اول اون خانم اشتباه یاد همسرش داده که یه سری کارا رو انجام بده. درباره سوار شدن ماشین یا حالا اون زین سواری هم که سوال داشتم، این بود که من خودم یعنی همیشه این توجیه رو داشتم که سوار شدن بر زین منظور همون دوچرخه و موتوره توی این زمونه، منظور ماشین نیست، چون ماشین این ورش بشینی پشت فرمون یا اون ورش بشینی غیر از پشت فرمون فرقی از نظر ظاهری که خانم نشسته پشت اون شیشه داره دیده میشه نداره. من اینجوری فکر میکنم، فکر میکنم که زین سواری اگر اشکال داره به خاطر اون پوزیشنیه که روی زین سوار میشه خانم و حالا دیده میشه و بعده مثلا فکر میکنم تو ماشین فرقی نمیکنه این ور بشینه یا اون ور. ولی از این دیدگاه که بخوایم بگیم که یه حالت میدانداریه دیگه، الان ماشین رو از شوهرت بگیری یا اصلا کلن همه مسئولیت هایی که شاید خیلی به عهده خانوما نباشه با این در واقع رانندگی کردن بندازی گردن خودت و خودت خسته میشی، چون من خودم کارا رو میکردم دیگه، یعنی یه مدتی دارم سعی میکنم که کمتر کنم این مسئولیت رو، یعنی رسما خودت خسته میشی وقتی که همه رانندگی با خودته، بردن بچه با خودته، خرید با خودته، ولی کم میکنی. به قول دوستان جایی که ضروریه لازمه، من میخوام برم الان سر کارم، مثلا من مامان میخوام برم سر کارم بیمارستان، با ماشین خودم میرم تو پارکینگ خونم سوار میشم، تو پارکینگ بیمارستان پیاده میشم، تقریبا هیچ مردی هم نمیبینم. حالا گاهی ممکنه که یه پدر در واقع نوزادی ببینیم یه رضایتی ازش بگیریم، تقریبا هیچ مردی رو نمیبینم. ولی وقتای دیگه خریدامون رو منتقل کردیم به جامعه ها، همسرم همیشه وقتی همسرم هست من هیچ وقت پشت فرمون نمیشینم، حتی اگه ببینم تو مسافرت خستم هست بهش حتی پیشنهاد نمیدم، چون وقتی پیشنهاد میدم من زحمت رو کشیدم خستم شدم، آخرش همسرم با من شما میخواستی خودت رو من ثابت کنی که حالا مثلا زنجان تا تبریز رو تونستی بری، آخرش اینم تازه میشنم و یه جوری احساس میکنم که من که میتونستم این کنار میشنم بر خودم میوه پوست بکنم، چه کاری بود خودم زحمت دادم. یعنی من احساس کردم که این توضیح آخری که بعد از صحبت خانم مقیمی فکر کنم انجام دادید باعث شد که دوستان متوجه شدن که من منظور از این که رانندگی چه شرایطی داره، من اینجوری متوجه شدم.
خیلی ممنون،
درست متوجه شدم،
از توضیحاتتون خیلی متشکرم. در واقع اگر بگم سوالی داشتند توضیحاتی دادند، ولی فهمودن که در اون عرایزی که داشتیم یه خورده سوالشون در واقع پاسخ داده شد. من اجازه بدین سوال بزرگوار دیگری که با نام امیر تشریف دارند رو هم یا فرمایششون رو بشنویم. خیلی ممنونم مشارکتتون خانم فتایی پور.
سلام
و سلام علیکم،
بحثتون بخیر.
سلام علیکم.
ببخشید من در مورد باشگاه برای خانوما رو میخواستم سوال کنم.
بله، چیه سوال؟
سوالم اینه که شما گفتید نرن، میخواستم ببینم دلیلش رو تو کلاس گفتید.
بله بله. یاد بله، خیلی متشکرم ممنونم. که یادتون بود. فامیلتون یادم رفت، سرکار خانم
بهرامی هست.
خانم بهرام، خانم بهرامی در نوبت قبل با پیگیری مطالب چند تا سوال پرسیدن. من با اجازه شما سوال و جوابی که با ایشون داشتیم، البته خیلی مختصر هم سوال و جواب انجام شد، رو برای شما بیان میکنم. اگر فکر کردید که نیاز به توضیح افزون تری داره، خود خانم بهرامی هم میتونن بفرمایند که ما توضیح بیشتری بدیم. بله سرکار خانم، سوالشون این بود، دختر 9 ساله ای دارم که او رو باشگاه کاراته میبرم، از دیروز که از شما شنیدم که باشگاه نبریم بهتره، به اصطلاح برام این سوال پیش اومده، اولا چرا و ثانیا کار جایگزین چیه؟ من پاسخ عرض کردم که با هم بروید استخر، پیاده روی، تپه نبردی، پارک های مختلف و برنامه های دیگه که به عنوان جایگزین. به عنوان دلیل نرفتن یکی محیط باشگاه ها رو عرض کردم و دوم عبارتم این بود تربیت غلط در سوق دادن فرزندان به زندگی لاکچری، که به هر حال ظاهرا برای ایشون روشن بود و تشکر کرد. حالا اگر همین گزارش مختصر برای بزرگواران کفایت میکنه بفرمایید، اگر لازمه که جایش رو توضیح بدیم بفرمایید. خانم بهرامی خودتون بگین که ما بعد خانم ادیبان رو هم سوالشون جواب بدیم. خانم بهرامی به همین میزان کفایت میکنه یا بعضی جاشو لازم من توضیح بدم؟
اگه بیشتر در مورد اینکه مثلا چه پایی به علمینا رو بیشتر باز می‌کردی خب بهتر بود.
چش. یه خورده توضیح. ببینید. این یه مقداری به شهر و کشوری که بزرگواران در اون زندگی می‌کنن برمیگرده. یه مقداری به خلاقیت پدر و مادر هم برمیگرده. اینا رو یه خورده باید در واقع با مختصات زندگی شخصی، شکل آپارتمان، نمیدونم نوع مراودات و امثال اینا تنظیم کنید. من خدمت یه چند تا از بزرگواران به مناسبت اینو عرض کردم، به این شکل البته نه، ولی خوبه اینم تعریف کنم. ما برای مدرسه که بچه ها رفته بودیم گفتن که شما فلان بازی کامپیوتری رو دارین؟ گفتن نه. فلان دستگاه رو دارین مثلا؟ گفتن نه. اون یکی بازی رو چطور؟ گفتن نه. پسر من بگش گفتش که بابا جان تو گوشیشون یه دونه بازی هم ندارن. خب این منده خدا پل خودش سوال شد که پس اینا چه بازی کامپیوتری یا چه بازی در فضای مجازی دارن انجام بدن؟ من عرض کردم که ما در آخرین نوبتمون در بازی هامون 80 تا دونه جوجه خریدیم برای بچه ها. البته قبلا هم یه چیز دیگه گرفته بودیم، ولی حالا این نوبت ما 80 تا جوجه گرفتیم. همچی آب خنکی بر سر اون بزرگواری که با ما گفتگو میکردن ریخته شد. حالا من عددش هم مخصوصا میگم، البته من گفته بودم 100 تا بیارن 80 تا آوردن، ان شاءالله برای دفعه بعدی شاید جعبهشون کامل باشه 100 تایی بگیریم. ما با 100 تا جوجه داریم یه شرایط اوقات فراغت، خستگی در کردن و امثال اینها رو با بچه‌ها پیش میبریم. صبح سیدتاها بعد از نماز صبح میره رسیدگی میکنه به جوجه ها، در حالی که بچه دیگه میگه خب اگه نماز صبح خوندم بخوابم تا ببینم که وقت رفتنم میشه. امروز هم یه مقداری دیرش شده بود، گفت میشه مثلا من با یه ماشین؟ گفتم نه، ما قرار گذاشتیم شما چجوری بری، خودش هم باید بره. این که من چی جایگزین کنم، اگر من این رو بدانم که باشگاه چه آسیب‌هایی داره، بعضی نمیدونن، حالا بعداً با هم صحبت میکنیم. ضمن این که من راجع باشگاه‌هایی که در شهر ما و اینا هست حرف میزنم، در کشور ما شاید بعضیش باشه حرف میزنم، راجع به همه باشگاه‌ها که نمیدونم. یه نفر توی روستایی در یک شهری شهرکی زندگی میکنه، اصلا اون شرایطش فرق میکنه. اما جایگزین شما بر اساس استعداد و توان و موقعیت و تشخیص خودتون. خب اگر شما 80 تا نه 5 تا دونه جوجه داشتید و جایگزین باشگاه شد، بعد به جای باشگاه پدر را سر خط کردید که با بچه ها بره پیاده روی، یا با خودتون، این خاطره رو قبلا تعریف کردم، من در یک تابستانی فکر میکنم یا سالای آخر دبستان بود یا سالای اول راهنمایی اون زمان ما، تو پیاده روی هایی که مادرم با من میومدن، من سوره الرحمن رو حفظ کردم. یعنی ایشون با یه برنامه‌ای کاری کردن که تو پیاده روی های تابستانی که دوتایی هم میرفتیم من سوره الرحمن رو حفظ کنم. حالا اگه من میرفتم باشگاه چند تا دونه آیه حفظ میشدم؟ باشگاه یعنی چی؟ خودتون برنامه ریزی کنید. اون فرصت بودن در کنار مادر یعنی تربیت. حالا یه شاهد و خاطره بیرونی داره که من معلم دینی اول راهنماییمون که اومد سر کلاس یه سری سوال پرسید، حالا یا تو همون زنگ یا توی فرصت دیگه، من بلند شدم گفتم من سوره الرحمن رو حفظم و شروع کردم به خوندن. این هم برای من داشته داشت، هم کلی اتفاقات تربیتی و اجتماعی توی محیط مدرسه و کلاسمون برای من میتونه داشته باشه که داشت الحمدلله، ولی ما کلی با هم راه رفتیم، کلی پیاده روی کردیم. همین رو من در مثالی که الان برای شما گفتم گفتم پارک‌های مختلف، تپه نوردی برید، نمیدونم این کارو بکنید. بعضیا فکر می‌کنن مدرسه که شروع شد دیگه بچه‌ها دیگه یا باید در حال درس خوندن باشن یا باید بهشون رسیدگی کرد، بهشون میوه داد، یا باید تو مدرسه باشن. نه، اینجوری نیست. درس یکی از کاراست. اما مدرسه که اومدن تا 10 شب که می‌خوام بخوابن، بعضیا که دیر می‌خوابن، کلی کار میشه کرد. این راجب این جایگزینی که فرمودید یه خود توضیح بدین عرض کردم. خیلی متشکرم از اینکه یادتون بود و یاد منم انداختین. بزرگوار بعدی سرکار خانم ادیبان. خانم بهرامی اگه دستتون بیاریم پایین که بدونیم که چند نفر موندن برای پاسخ به سوال، ممنون میشم. خانم ادیبان بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت.
آقای تو من یه جنبندی برای خودم کردم از صحبت های شما. به نحالا شاید خانوم هم مثلا بشنون، براشون شاید مثلا جاهایی متوجه نشدن شاید کمکشون باشه. الان مثلا من میگم خب رانندگی واقعا میشه که با حجاب کامل باشه، میشه که تو فضای خیلی امتری باشه، چه اشکالی نداره که. حالا باز شما گفتین که ببینیم مرجعتون چی میگن. و در مورد شغلهای مناسب، واقعا شغلهایی هستش که برای خانم ها مناسبه، لازم نیست که با آقا من در ارتباط باشن. حالا مثلا من خودم بافنده هستم، پیج مثلا حالا تو ایتا مثلا چی دارم، مثلا از خودم عکسی نمیذارم، بالاخره مراودات هم با خانم ها هستش. خب این به نظر من مکان امنیه که میشه فعالیتم داشت. و در کل هم قایت زندگی همه ما قرب الله، حالا فعالیت اجتماعی باشه، فعالیت حالا همسری باشه، مادری باشه، همه چی باید در جهت قرب الله باشه. اگر چیزی باشه که بخواد ما رو از این مسیر دور کنه، واقعا این به نظر من هیچ ارزشی برای انجام دادنش نیست اگر قراره که از قرب الله دوری باشیم. و زمان کشف حجاب هم اگر تاریخ مثلا دوستان مطالعه کنن، زمان کشف حجاب خانم هایی بودن که به مدت چندین و چند سال اصلا از منزل خارج نشدن، یعنی در اجتماع هیچ حضوری نداشتن، به خاطر اینکه مشکل شرعی و اعتقادی براشون پیش می اومد. اگر واقعا بخوایم که به مسائل دینی اهمیت بدیم، به مسائل اعتقادیمون و در واقع به نسلمون بخوایم اهمیت بدیم، واقعا شدنیه. این جنبندی من بود.
خیلی متشکر. ماشاءالله سرکار خانم ادیبان که از تازه واردهای به جلسمون هم هستن، ولی از افراد توانمند هستن، انشاءالله بیشتر هم محضرشون استفاده بکنیم. یه خاطره یادم اومد در چند سال قبل، یه خانواده‌ای به مشکلاتی خورده بودن. از جمله مسائلی که بود جالب بود این بود که شوهرشون میگفتن که مثلا این خانم به من میگه من میرم خونه مادرم، بعد میره از اونجا با ماشین میره نمیدونم خالهشو میرسونه کرج، از اونجا میره عمهشو میرسونه کجا هک، بعد میره با مادر بزرگش کجا، بعد این موقع شبم میاد. یعنی این انقدر احساس امنیت میکرده این خانم، به قول تعبیری که شما داشتین که خلاصه تو پارکینگ خونش با ماشین رفته، ولی ایجاد مشکل کرده بود دیگه، ایجاد مشکل کرده بود. یعنی واقعا به اون حد اقل لازم اکتفا نکرده بود. اینا یه چیزاییه که نمونه هاش برای این است که ما یه هشداری داشته باشیم که ما چجوری زندگی کنیم. این تعبیر سرکار خانم خیلی مهم و مؤثر بود، من که تحت تاثیر قرار گرفتم. ایشون میگه آقا ما زندگیمون مگه غایتش قرب الله نیست؟ یعنی جلب رضای خدا. ما باید ببینم خدا چی میخواد، باید ببینم خدا چی میخواد، باید ببینم چی به رضای خدا نزدیک تره. اصلا نمی شود، این جمله رو بنویسید حتما، نمی شود تربیت شد بدون این که محدودیت ها را تعریف کرد. تربیت بدون تعریف محدودیت معنی نداره. هر نظام تربیتی محدودیت های خودش رو باید تعریف کنه. تو دبستان یه جور، در ارتباط های همسرانه یه جور، در مراودات اجتماعی یه جور. برای رشد باید محدودیت‌ها معلوم باشه، و الا محدودیت معلوم نباشه رشد صورت نمیگیره. به یه عبارت ساده و عینی حتی برای بچه‌ها میشه اینو مثال زد. اگر بناست که شیر آبی رو که باز میکنیم تو حیات به پای این درخت آبی ریخته بشه، باید محدودیتی تمام این مسیر رو برای آب تعریف کنه تا این آب به ثمر برسه و این باعث رشد این گیاه بشه. محدودیت اگه شما شیر آب باز کنید ولی این شیلنگ در طول راه انقدر سوراخ داشته باشه، یا اصلا شیلنگش توری باشه، آب میرسه؟ اونایی که دم از آزادی‌های نامناسب غیر مورد تایید شرع خارج از حدود عقل و شر میزنن، خب اینا با تربیت سازگار نیست. بچه‌ای که میتونسته در مسائل تحصیلی به بهترین نقطه ها برسه، گوشی که به بهانه ایام کرونا براش خریداری شده اینو از اون نقطه ها نه تنها دور کرده بلکه اصلا به بیراهه انداخته. بچه‌ای که با استعدادی میتونسته مثلا نفر پنجم یا پنجاهم رشته تجربی باشه، الان با 5000 هم معلوم می قبول بشه. چرا؟ برای اینکه خواستن براش گوشی بخرن از دختر خالاش کم نیاره، رفته به بیراهه. تربیت اصلا با محدودیته. و بر اساس این تعبیری که سرکار خانم فرمودن، اگر من بخواهم مقرب درگاه خدا بشم و رشد معنوی داشته باشم، باید محدودیت ها رو در زندگیم پیاده کنم. من آقا به نحو خودم، او خانم هم به نحو خودش، محدودیت ها باید تو زندگی اون پیاده بشه. خب ما یه مقداری از وقت جلسه‌مون گذشت، اگر اجازه بدید اینجا جلسه رو به پایان برسانیم. یه مقداری هم که به زمان کمتر توجه کردم به خاطر تأخیری بود که در ابتدای جلسه داشتم و عذرخواه همه بزرگواران هستم. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.